به رادیو کودکان دنیا خوش آمدید.
سلام. توسعه پایدار. حتما بارها و بارها این عبارت رو شنیدید. اما توسعه پایدار چه جور توسعه‌ایه؟ اصلا این اصطلاح و عبارت از کجا اومده؟ شامل چه چیزهایی میشه؟ و چه جور میشه از اون استفاده کرد؟ خانم شادناز عزیزی، متخصص بومشناسی اجتماعی، در رادیو کودکان دنیا به این سوال‌ها پاسخ خواهند داد. ایشون طی یک سلسله برنامه به مبانی توسعه پایدار خواهند پرداخت.
در مورد مفهوم توسعه پایدار، معمولا بسیاری از مردم فکر میکنن که این مفهوم فقط در مورد محیط زیسته، اما اینطور نیست. توسعه پایدار یه اصله، یه تعهد قدرتمند. توسعه پایدار توسعه‌ای که نیازهای حال رو برآورده کنه بدون اینکه توانایی نسل‌های آینده در تأمین نیازهای خودشون رو به خطر بندازه. اما این تعریف از کجا اومده؟ در سال 1980 اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت سند استراتژیک حفاظت از جهان رو منتشر کرد که شامل یکی از اولین اشاره‌ها به توسعه پایدار به عنوان یک اولویت جهانی بود و اصطلاح توسعه پایدار رو معرفی کرد. 7 سال بعد، یعنی در سال 1987، کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد گزارش آینده مشترک ما یا Our Common Future رو که معمولاً گزارش براونلند نامیده میشه منتشر کرد. چرا اسمش براونلنده؟ چون این گزارش توسط نخست وزیر وقت نروژ خانم گرو هارلم براوندلند اعلام عمومی شد. در این گزارش بود که این تعریف همه‌گیر توسعه پایدار متولد شد. اینکه توسعه پایدار توسعه‌ایه که نیازهای حال رو برآورده کنه بدون اینکه توانایی نسل‌های آینده در تأمین نیازهای خودش رو به خطر بندازه. هرچند این تعریف تا مدت‌ها هیچ دستور کاری نداشت و عملاً تبدیل شد به بازیچه زیبا برای سرمایه‌داری جهانی و باعث شکل‌گیری اعتراضات منسجم مردم و پیوستن فعالان مدنی به جنبشی بزرگ تحت عنوان ائتلاف سیاتل در سال 1997 شد، علیه توافقات چندگانه سرمایه‌داری و سگانه‌های برتون وودز، یعنی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی. برتون وودز یک سیاست مدیریت مالی بود که در اواخر جنگ جهانی دوم بین نیروهای متفقین شکل گرفت برای بازسازی و توسعه جهانی پس از جنگ، که شروعی بود برای تبدیل شدن دلار آمریکا به ارز اصلی جهانی و این سنهاد هم خوب دار و خواهش بودن. در میان بحبوحه اعتراضات مدنی به این روند سرمایه‌داری جهانی، در سال 2000 بود که اهداف توسعه هزاره تحت عنوان Millennium Development Goals با حروف اختصاری MDGs در شهر استانبول به عنوان اهداف پاسخگو برای توسعه پایدار و مشتمل بر 8 هدف تصویب شد توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد و در کنفرانس دوم اسکان بشر سازمان ملل یا هبیتات 2. افق این سند 15 سال یعنی تا سال 2015 بود که قرار بود چراغ راه توسعه پایدار باشه، اما متاسفانه در تعریف و تصویب این اهداف خبری از نظارت و نظرات جامعه مدنی و عموم مردم وجود نداشت. با قدرت گرفتن ائتلافات جامعه مدنی و تشکل‌های مردمی، در سال 2012 بود که دانشگاهیان، دولت‌ها، NGOها، بنیادها، سازمان‌های جامعه مدنی، جوانان و شهرداران از سراسر جهان در یکی از بزرگترین کنفرانس‌های جهانی در ریو دی ژانیرو برزیل جمع شدند. اونا با هم تصمیم گرفتن که برای کمک به حل مسائل دنیا به یک برنامه عملیاتی نیاز داریم، نه یک بازیچه برای سرمایه‌داری جهانی. اونها استدلال کردن که این مسائل نمیتونه ادامه پیدا کنه چون معیشت مردم و کره زمین رو تهدید میکنه. بنابراین اونها برای ایجاد یک برنامه طرحی رو ارائه دادن که به اصلاح اهداف هزاره پرداخت یا همون MDGs. مهمترین اصلاح تغییر پایه‌های اصلی توسعه پایدار بود که در اهداف هزاره سال 2000 تصویب شده بود. این سه پایه شامل کاهش نابرابری، فقر و تخریب محیط زیست بود. People, Planet, Prosperity یا همون سپایه اقتصادی اجتماعی محیط زیستی معروف. این سپایه تبدیل شد به 5 پایه. یعنی توی این تغییرات 2 پایه دیگر به این سپایه اضافه شد که شامل صلح و شراکت بودن، Peace and Partnership. یعنی از 3P پایه های توسعه پایدار تغییر کرد به 5P، یک گل 5 پر. بنابراین توسعه پایدار در مفهوم جدیدش بر پایه 5 اصل و حول این ایده بنا شد که ما باید فقر و گرسنگی را در انواع مختلف اون پایان بدیم و عزت و برابری مردم رو تضمین کنیم. ما باید از زندگی سعادتمندانه و همگام با طبیعت اطمینان حاصل کنیم. ما باید جوامع مسالمت آمیز و عادلانه و فراگیر پرورش بدیم. و باید از منابع طبیعی و آب و هوای سیاره خودمون برای نسل‌های آینده محافظت کنیم. اما مهمتر این که ما نیاز به ایجاد مشارکت‌های نوین داریم. در غیر این صورت نمیتونیم به چیز برسیم. بنابراین توسعه پایدار در مفهوم جدیدش مربوط میشه به مردم، کره زمین، رفاه، صلح و مشارکت. بعد از تغییر پایه‌های توسعه پایدار از 3P به 5P در سپتامبر 2015 بود که در واقع 3 سال بعد از ریو دو ژانیرو که رهبران جهان از هر دولتی از جمله دولت ما در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد گرد هم اومدن و مهمترین توافق قرن 21 رو تحت عنوان آرمان‌های توسعه پایدار یا Sustainable Development Goals با حروف اختصاری SDGs تصویب کردن. که این اتفاق در کنفرانس بین‌المللی اسکان بشر سازمان ملل یا هبیدات 3 تصویب شد. اهداف توسعه هزاره 2000 هم در هبیتات 2 تصویب شد. حتما سوال براتون پیش میاد که خب هبیتات 1 کی بود و چه اتفاقی در اون افتاد؟ هبیتات 1 یا اولین کنفرانس بین‌المللی اسکان بشر سازمان ملل در سال 1976 در ونکوور کانادا اتفاق افتاد با موضوع عواقب سرعت بالای شهرنشینی که مشخصا در مورد موضوع توسعه پایدار اتفاق بزرگی نیفتاد. دوباره برمیگردم به آرمان‌های توسعه پایدار و از اینجا به بعد دیگه آرمان‌های توسعه پایداری که در سال 2015 به عنوان چراغ راه جدید تعریف شد رو با نام مرسومش که همون SDGs هست، حروف اختصاری Sustainable Development Goals خطاب می‌کنن. SDGs شامل 17 آرمانه که یک برنامه برای آینده ماست که با افق 15 سال تا سال 2030 میباید محقق بشه. بنابراین این برنامه عملیات جهانی برای چند سال آینده است. یکی از نکته‌های جالب در مورد این 17 آرمان ارتباط تنگ و تنگ اونها با یکدیگره و این ارتباط از طریق اهداف خرد هر کدومشون که تارگت نامیده میشن برقرار میشه. یعنی مثلا وقتی به هدف خرد شماره 4 از آرمان 1 که ریشه‌کن کردن فقر هست توجه میکنیم، این هدف خرد مربوط میشه به حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندی از منابع اقتصادی و همچنین دسترسی به مالکیت و کنترل زمین و مسائل ارث و میراث. که در اینجا یعنی در این هدف خرد شماره 4 از آرمان ریشه‌کن کردن فقر تمرکزش بر فقرا و قشر آسیب‌پذیر در رابطه با مسائل مالکیتی و ارث و میراث و منابع اقتصادی. اما مشخصا با گنجاندن کلمه زنان این تارگت رو همراستا کرده با یه تارگت دیگه‌ای که مربوط میشه به آرمان شماره 5 یا همون آرمان مربوط به برابری جنسیتی که مشخصاً بر روی حقوق برابر زنان در مسئله مالکیت و مسائل ارث تمرکز میکنه. همینجا خوبه که اشاره کنم دو مدل تارگت یا هدف خرد برای هر کدوم از 17 آرمان توسعه پایدار وجود داره. یک سری با عدد مشخص میشن که اهداف خرد هستن یا تارگت ها و یک سری با ایندکس حرفی A, B و C مشخص میشن که به نوعی ابزارهای راهبردی برای پاسخگویی به اهداف خرد هر کدوم از اون 17 آرمان توسعه پایدار. مواردی وجود داره که باید در مورد SDGs درک کنیم، چه در مورد اهمیتشون و چه چالش‌های پیش روش. SDGs یک دستور کار جهانیه، به این معنی که برخلاف اهداف توسعه 1000 یا MDGs فقط برای کشورهای با سطح درآمد متوسط و پایین تعریف نشده، بلکه جامعه هدف اون هم کشورهای با سطح درآمد بالا، هم متوسط و هم پایین. و همونطور که قبلا گفتم توسط 193 دولت جهانی از جمله دولت خود ما مورد مذاکره و توافق قرار گرفتن. این اولین توافق در مقیاس جهانیه. SDGs از این جهت مهم هستن که تمرکز ایجاد میکنن و به ما جهت میدن. در جهانی که سر و صدای زیادی وجود داره و اطلاعات زیادی به سمت ما پرتاب میشه، داشتن یه دستور کار مشخص با تمرکز و جهتگیری کلی به نفع مردم، عموم مردم و زمین ما حیاتیه تا بتونیم این سرسده ها رو کاهش بدیم و کنترل کنیم. ارتباط با SDGs آسونه و از اونجا که برقراری ارتباط با اونها آسونه، میتونیم ارتباط مردم رو با اونها به راحتی برقرار کنیم، برخلاف MDGs که از ارتباط موثری با بدنه مردمی برخوردار نبود. بنابراین در کل همگرایی در رابطه با SDGs آسون تره برای کاهش چالش های مردم. SDGs مشارکت رو تشویق میکنه. ما برای همکاری در حل مشکلات مردم به مشارکت از بخش‌های مختلف احتیاج داریم. از حوزه کسب و کار، دانشگاه، دولت، جامعه مدنی، همه اینها. همچنین از زمینه‌های مختلف موضوعی، از بهداشت، آموزش، نوآوری، صنعت، موضوع شهر، موضوع آب، موضوع محیط زیست. و اینکه SDGs یک فشار برای حرکت و اقدام همزمان و منسجم کشورهاست. اینکه در سال 2030 هر کشور چقدر به اهدافش در این راستا نزدیک شده یا نشده، نتیجهش برای همه کشور هست. و اما سرانجام و واقعا از همه مهمتر اینه که چیزی که قابل اندازه‌گیری نباشه قابل مدیریت هم نیست. و SDGs برای اولین بار دستور عملی جهانی در شاخص سازی برای میزان پیشرفت هر کشور در دستیابی به 17 آرمان را ارائه کرد که هر نهاد، هر شهر و هر استان میتونه با کمک از اونها شاخصهای خودش رو بر مبنای اهداف خودش و از همه مهمتر فرهنگ و اجتماع خودش تعریف کنه. البته این نکته رو هم باید اضافه کنم که هرچند این شاخصها در مقیاس خرد میتونه تابع فرهنگ و اجتماع باشه، اما در همسوسازی شاخصهای کشورها در مقیاس جهانی هنوز چالش‌ها و خلاهای بزرگی وجود داره. چرا که این همسانسازی در مقیاس جهانی اغلب ردپای فرهنگ و اجتماع رو در کمی‌سازی‌هاش کم رنگ می‌کنه. این یکی از نقاطیه که مدام راجبش بحث و گفتگو و تولید محتوا میشه.